رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. اگر تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 31 خرداد ماه با من رویا کریمی مرج و گزارشایی که حاصل کار شبانه روزی همکارانم هم در رادیو فرداست همراه باشید. مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. گزارشای زد و نقیزی در مورد سلامت حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر منتشر شده است. به گزارش منا، خبرگزاری رسمی مصر، حسنی مبارک 84 ساله پیش از رسیدن به بیمارستان نظامی از لحاظ بالینی مرده بود. این خبر بعداً تکذیب شد و برخی گفتند وی با تنفس مصنوعی در قید حیات است و برخی خبرگزاری ها نیز نوشتند آقای مبارک در کما قرار دارد. در همین حال تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد پس از آنکه قلب حسنی مبارک برای چند ثانیه از حرکت بازایستاد، پزشکان با استفاده از دستگاه ضد انقباض عضلانی موفق شدند ضربان قلب وی را برقرار سازند. کاترین اشتون رئیس هیئت نمایندگی گروه 5 علاوه 1 روز سه‌شنبه اعلام کرد اعضای این گروه و ایران موافقت کردند که مذاکرات فنی را روز 13 تیر ماه 3 ژوئیه برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون گفت که این مذاکرات توسط کارشناسان دو طرف در استانبول ترکیه انجام خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با هو جین‌تائو رئیس جمهوری چین خواهان همکاری این کشور برای توقف خشونت‌ها در سوریه شد. چین به همراه روسیه معمولاً تحریم‌های شورای امنیت علیه سوریه را وتو می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این روز دوشنبه در مورد مسئله سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگو کرده بود. جنرال رابرت مود رئیس هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه گفت هرچند اعضای این هیئت هر روز با خطرات حملات گوناگون مواجهند، اما به تعهد خود مبنی بر ماندن در سوریه پایبند هستند و هیچ جا نمی روند. سخنان این مقام نظامی هنگامی منتشر می شود که چند روز پیش سازمان ملل اعلام کرد 300 ناظر مستقر در سوریه به دلیل شدت گرفتن خشونت‌ها تمام مأموریت‌های خود را به حال تعلیق درآوردند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی، استانداران می توانند برای نیروی کار بیگانه مجوز قانونی صادر کنند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، اسماعیل احمدی مقدم سه‌شنبه شب گفت بازار کار ایران در برخی مشاغل به اتباع بیگانه نیاز دارد و استانداران می توانند با برآوردن این نیاز به میزان لازم مجوز اقامت و کار صادر کنند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی، در حال حاضر تعداد اتباع بیگانه در ایران حدود 2 میلیون نفر است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از شورای امنیت این سازمان خواست فشار مداومی را بر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وارد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی‌مون ضمن ابراز نگرانی عمیق از خشونت‌ها و افزایش آمار مرگ و میر در سوریه از حکومت این کشور خواسته است تا طرح صلح کوفی آنان را اجرا کند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. نشست دو روزه رهبران گروه 20 که متشکل از کشورهای پیشرفته جهان و کشورهای روبه توسعه است، روز دوشنبه در شهر ساحلی لوسکابوس مکزیک آغاز شد. در کنار دیدارهای حاشیه‌ای رهبران گروه 20 و طرح مسائل سیاسی و اقتصادی، دستور کار این گردهمایی توافق و اقدام مشخص اعضا برای مقابله با بحران اقتصادی اروپا و رشد اقتصادی در جهان است. سران آمریکا، چین، روسیه و آلمان در کنار رهبران برزیل، عربستان سعودی، ترکیه، هند، اندونزی و دیگر کشورهای عضو در پایان نشست دو روزه خود بیانیه مشترکی در حمایت از رشد اقتصادی جهانی و سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا منتشر خواهند کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
نشست گروه 20 با اظهارات تند و غیر منتظره حوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی، در حاشیه این گردهمایی آغاز شد. باروسو به کشورهایی که از رهبران اتحادیه اروپا به خاطر عدم کنترل سریع بحران مالی حوزه یورو انتقاد می‌کنند گفت ما اینجا نیامده ایم که درس دموکراسی بگیریم و یا بفهمیم که چگونه باید اقتصاد را کنترل کرد. اما در پیشنویس بیانیه‌ای که قرار است در پایان گردهمایی دو روزه گروه 20 منتشر شود، اثری از اختلاف اروپا و دیگر کشورهای عضو بر سر چگونگی مقابله با بحران مالی اروپا دیده نمی شود. در پیشنویس این بیانیه به وجوه مشترک اعضای گروه 20 از جمله تشویق رشد اقتصادی و اشتغالزایی تأکید شده است. حوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی مشکلات موجود را چالشی جهانی خوانده و از رهبران گروه 20 خواسته است برای بیرون رفتن از این بحران اقتصادی اقدام کنند.
من از رهبران گروه 20 انتظار دارم از قدم‌هایی که اروپا برای حل بحران اقتصادیش برداشته حمایت کنند. اما چالش‌هایی که در پیش روی ماست اروپایی نیستند بلکه جهانی‌اند. به عنوان رهبران گروه 20 ما باید با احساس مسئولیت با یکدیگر همکاری کنیم تا بتوانیم موانعی را که بر سر راه رشد اقتصادی به وجود آمده از سر راه برداریم و با نرخ بیکاری غیرقابل قبول که به ساختار اجتماعی ما لطمه میزند مقابله کنیم.
نگرانی از شدت یافتن بحران مالی اروپا و خروج یونان از حوزه مالی یورو با پیروزی طرفداران یورو در انتخابات آن کشور مقداری فروکش کرد، ولی اقتصادهای بزرگ جهان این بار نگران اسپانیا هستند. اتحادیه اروپا با درخواست وام 100 میلیارد یورویی اسپانیا موافقت کرده، ولی تحلیلگران اقتصادی نگران بدتر شدن بحران اقتصادی در آن کشور هستند. از سوی دیگر اختلاف بین رهبران اروپایی نیز بر نشست گروه 20 سایه افکنده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که بزرگترین و قویترین اقتصاد اروپا را کنترل می‌کند، بر تداوم سیاست ریاضت‌های اقتصادی تأکید می‌کند، در حالی که فرانسوا اولاند رهبر سوسیالیست فرانسه خواهان تمرکز بر رشد اقتصادی است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم از دیدگاه فرانسه برای مقابله با بحران اقتصادی اروپا حمایت می‌کند. اما در پیشنویس بیانیه پایانی نشست گروه 20 گفته شده که همه اعضای این گروه قدم‌های لازم و ضروری را برای رشد اقتصاد جهانی و بازگرداندن اعتماد به بازارهای جهانی برخواهند داشت. چین تعهد کرده است برای تقویت ذخیره مالی صندوق بین‌المللی پول 43 میلیارد دلار به این صندوق کمک کند. کشورهای هند، برزیل و روسیه هم هر یک تعهد کردند 10 میلیارد دلار به این صندوق بپردازند. در همین حال صندوق بین‌المللی پول با تأکید بر اولویت دادن به رشد اقتصادی در اروپا، پیشبینی خود از نرخ رشد اقتصادی در جهان را تغییر داد. اکنون صندوق بین‌المللی پول می‌گوید در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی در جهان به 2.5% می‌رسد.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اگر میخواید اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارید یا نظر خودتون رو در مورد نشست گروه 20 با دیگران در میون بگذارید، میتونید به صفحه وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، www.radiofarda.com. و اما دادگاه عالی پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور به دلیل محکومیت قضایی صلاحیت تصدی پست را ندارد. آقای گیلانی متهم شده که بر سر تحقیقات درباره فساد مالی رئیس جمهوری پاکستان مانع تراشی کرده. حسین قویمی و اطلاعات بیشتر.
دادگاه عالی پاکستان رسما به کمیسیون انتخاباتی این کشور خبر داده است که یوسف رضا گیلانی را از مقام خود برکنار کند و افزوده که وی دیگر نخست وزیر پاکستان نیست. افتخار محمد چوهدری رئیس دادگاه عالی گفته است یوسف رضا گیلانی فاقد صلاحیت برای عضویت در پارلمان است و به گفته وی کمیسیون انتخاباتی باید موضوع عدم کفایت وی را ابلاغ کند و رئیس جمهوری نیز باید بر اساس قانون اساسی گام‌های لازم را برای اطمینان یافتن از تداوم روندهای دموکراتیک در زمینه تعیین رئیس دولت بر پایه نظام پارلمانی بردارد. بر اساس قانون اساسی پاکستان رهبر حزب پیروز در انتخابات به مقام نخست وزیر می رسد. با اعلام نظر دادگاه عالی پاکستان احتمالاً تاریخی برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در این کشور تعیین خواهد شد. آقای گیلانی هنوز به این رأی واکنشی نشان نداده است. نخست وزیر پاکستان روز 26 آوریل در حدود 2 ماه پیش به اتهام اینکه مانع از انجام تحقیقات درباره فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری شده است، از سوی دادگاه عالی این کشور محکوم شد. حکم روز سه‌شنبه دادگاه عالی در واکنش به دادخواستی صورت گرفت که در آن اشاره شده بود یوسف رضا گیلانی حاضر نیست تا از مقام نخست وزیری کناره‌گیری کند. این نخستین بار است که یک نخست وزیر پاکستان توسط دادگاه عالی قانون اساسی محکوم می شود. یوسف رضا گیلانی پیشتر گفته بود که تنها پارلمان می تواند وی را از مقام خود خلع کند. اتهام‌های وارده به آصف علی زرداری به دهه 1990 در حدود 20 سال پیش برمی‌گردد که وی و همسرش بی‌نظیر بوتو متهم شدند از حساب‌های خود در بانک‌های سوئیسی برای پولشویی رشوه‌های دریافتی از قراردادهای تجاری استفاده کرده‌اند. یوسف رضا گیلانی همواره تأکید کرده است که آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهوری پاکستان مسئولیت قضایی دارد. اعضای دولت آقای گیلانی دادگاه عالی پاکستان را متهم کردند که در صدد به زیر کشیدن نخست وزیر و رئیس جمهوری پیش از فوریه سال 2013 است. این تاریخ زمانی است که دوره 5 ساله دولت پاکستان به صورت کامل سپری خواهد شد.
گزارش همکارم حسین قویمی را شنیدید. در این فاصله فرصتی دارم تا یک بار دیگه موج کوتاه رادیو فردا رو در طول برنامه صبحگاهی یادآوری کنم. افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند و طول موج کوتاه جدید رادیو فردا 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. عبدالرحمن حیدریان، طه حیدریان و جمشید حیدریان سه برادری هستند که بنابر خبرها صبح روز دوشنبه به اتهام محاربه بدون اطلاع خانواده‌هایشان در اهواز اعدام شدند. آنطور که سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید این سه برادر به همراه پسرعمویشان منصور حیدریان و فرد دیگری با نام امیر معاوی از بازداشت شدگان تظاهرات فروردین ماه سال گذشته اهواز هستند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
خبرهای رسیده از ایران هاکیست، سه شهروند منطقه عرب نشین در اهواز صبح روز دوشنبه اعدام شدند. این سه نفر سه برادر بودند با نامهای عبدالرحمن، طه و جمشید حیدریان. خبر اعدام این سه برادر به خانوادهشان اعلام شده و بنابر گزارش‌ها امیر معاوی و علی نعومی دو متهم دیگر پرونده هم در آستانه اعدام هستند. دروریدای کارشناس و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل درباره اعدام این افراد میگوید
متاسفانه بنابر اخباری که ما دریافت کردیم دیروز معلوم شد که سه تا برادر اهوازی عبدالرحمن حیدری، طه حیدری و جمشید حیدری اعدام شدند. درباره پسر عموش منصور حیدری یا در شناسنامه‌شون حیدریان خبر نداریم. حتی درباره امیر معاوی هم اطلاعاتی نداریم. ولی همین لحظه خبری دیگری دریافت کردم که یه نفر، یک مرد به نام علی شریفی با اسم دیگری النائمی، هم که در چارچوب تظاهرات آوریل 2011 میلادی، یعنی در حدود 15 ماه قبل که دستگیر شده، اعدامش کردند. متاسفانه این هم معلوم نیست که کی بود که اعدامش کردند، ولی بعضی از اهوازی ها که با ایشون ارتباط داریم گفتند که جسدشون رو به خانواده تحویل نکردند. درباره سرنوشت منصور حیدری یا امیر معاوی چه خبر؟ آیا زنده هستند یا اعدامش کردند؟ لطفا جمهوری اسلامی بگین به ما سرنوشتشون، پروندهشون چیست؟
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که هفته گذشته منتشر کرد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که حکم اعدام این افراد را لغو کنند. در این بیانیه آمده بود که روند دادرسی این افراد ناعادلانه بوده و احتمالاً اعترافاتشان تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دروریدایک میگوید حکومت ایران در این پرونده ها شفافیت لازم را ندارد.
مشکل اساسی که دوباره میبینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور باید سلامت شهروندان خودشون رو تامین بکنند یا حفاظت بکنند، حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده‌های اقلیت‌های قومی ایران، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
به گزارش عفو بین‌الملل، این سه برادر به همراه پسرعمویشان منصور حیدریان و فردی دیگر با نام امیر معاوی در تظاهرات فروردین ماه سال 90 در سالگرد اعتراض‌های سال 84 خوزستان بازداشت شده بودند. برخی منابع اتهام این افراد را محاربه از طریق درگیری با پلیس و قتل یک مأمور نیروی انتظامی عنوان کردند، اتهامی که خانواده این افراد آن را رد می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری‌های داخلی تاکنون در مورد اجرای حکم اعدام این سه شهروند اهوازی هیچ اظهار نظری نکردند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. اما شاید نشنیده باشید که مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده که سن اعتیاد به سیگار در ایران به 10 سال رسیده. دکتر فرهاد اختر به خبرگزاری ایسنا خبر داده که سازمان بهزیستی برای پیشگیری از این آسیب اجتماعی یک بازی کامپیوتری طراحی کرده که کودکان بالای 9 سال در این بازی با مهارت‌های زندگی آشنا میشن و البته قرار 5000 نسخه از این بازی به رایگان توزیع بشه. آقای اختر البته به نکته دیگه‌ای هم اشاره کردن، اینکه الگوی آموزش دوستی با جنس مخالف از انیمیشن‌ها آغاز میشه و کودکان زیر 6 سال در برنامه‌های تلویزیونی می‌بینن که به گفته ایشون حتی در کنار رابین هود هم یک دختر حضور داره. مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خواستن که برای مقابله با این آموزش‌ها انیمیشن‌های جدید تولید بشه. و ما همونطور که در گزارش ها هم شنیدید، دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفته میزان طلاق عاطفی در پایتخت 2 برابر شده. برخی جامعه شناسان هم از افزایش طلاق عاطفی رو نتیجه شرایط اجتماعی کنونی ایران میدونن و برخی دیگه دلایل این گونه طلاق ها رو عدم تجربه لازم جوانان و نبود آموزش مناسب پیش از ازدواج عنوان میکنن. نظر شما درباره افزایش طلاق چیه؟ از چه راهی میتونیم میزان طلاق رو در کشور کاهش بدید؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
صبح چهارشنبه 31 خرداد ماه 1391، روزی که رسماً پایان بهار رقم میخوره. همراه با فرج سرکویی هستیم با اخبار فرهنگی امروز. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، به شنوندگان عزیزم همینطور، و امیدوارم که گرچه بهار تقویمی به پایان رسیده، اما تابستان شما، پاییز شما و زمستان شما هم بهار باشه.
اما آقای سرکویی، گویا قراره امروز مراسم یادبودی برای خانم نوشیندخت نفیسی در فرهنگستان هنر برگزار بشه. احتمالاً بسیاری از شنوندگان ما با این بانوی پژوهشگر آشنا نیستند. برای ما از دلیل گذاری بزرگ داشت برای خانم نفیسی بگید.
نوشیندخت نفیسی از نخستین زنانی بود که در عرصه بسیار دشوار تحقیق و پژوهش‌های باستان‌شناسی، زبان‌شناسی وارد شد و به مرتبه بسیار بالایی هم رسید و میشه گفتش که از نخستین زنانی بود که در عرصه علمی به چهره بزرگی بدل شد، گرچه که ایشون کمتر شناخته شده هستن چون در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی شرکت و حضور چندانی نداشتن. مراسمی که قرار در فرهنگستان هنر برگزار بشه به مناسبت 40 روز درگذشت ایشون هست که در این مراسم طبق معمول خود رئیس فرهنگستان هنر صحبت خواهد کرد و بعد رامین نفیسی برادر خانم نفیسی صحبت خواهد کرد و حمید چوبک و محمد رضا ریاضی. توجه بکنیم که نوشین دخت نفیسی موزه شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه بود، اما در این حال پدر او سعید نفیسی از بزرگترین ادیبان ایران بود و کسی است که نام او در نخستین سلسله پژوهشگران بزرگ ادبی ایران ثبت شده. پدر بزرگ او هم علی اکبر خان ناظم الاطباء از پزشکان بسیار معروف دوران قاجار بود. خانم نفیسی در 26 اردیبهشت ماه درگذشت. در سال 1331 از دانشگاه تهران در رشته باستانشناسی فارغ التحصیل شد، بعد رفت هندوستان در رشته فرهنگ و تمدن باستانی دکترا گرفت در دانشگاه انگلیسی هندوستان، بعد یه دوره تخصصی موزه شناسی و بعد یک دوره تخصصی کتاب شناسی در سازمان یونسکو گذراند. ادبیات فرانسه رو در دانشگاه سوربن خوند و 15 سال در موزه ایران باستان خدمت کرد و مدیریت کتابخانه ملی ایران رو مدت ها بر عهده داشت و بعدها هم استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، فارابی، هنر، هنرهای تزئینی بود و باستانشناسی، تاریخ هنر و موزه شناسی تدریس میکرد. خانم نفیسی کتابهای متعددی نوشته مثل موزه داری، حضور طبیعت در مجموعه های چینی های آبی و سفید آستان شیخ صفی‌الدین در اردبیل، یک کتابی در مورد ابن خلدون و تیمور لنگ، مقالات بسیار معتبری نوشته که در معتبرترین نشریات علمی دنیا هم چاپ شده مثل کیفیت زیبایی و هنر نقاشی در ایران. گرچه که فرهنگستان هنر معمولا از کسانی تقدیر میکنه که وابستگی به حکومت دارن، اما این بار خوشبختانه از یک زن و اون هم زنی مستقل تقدیر میکنه.
آقای سرکوهی، به نظر میرسه که علاقمندان فیلم های مستند امروز هم میتونن به تماشای دو فیلم مستند بنشینن، برای ما از این فیلم ها بگید.
بله، امروز دو فیلم مستند با نام نقشبندان و دیگری با نام کوچه آلبالو در سالن سینماتک موزه های هنرهای معاصر اکران میشه. فیلم مستند نقشبندان موضوعش نقاشی هایی هستند با مضمون اعتراض و انقلاب و جنبش سیاسی مردم در سالهای 56 و 57. کارگردان این فیلم امید بلاغتی است. فیلم کوچه آلبالو هم فیلمی است با موضوع پورتره، یعنی چهره نگاری، به کارگردانی کریم فایقیان. بنابراین هر دو فیلم هم فیلم مستند هستند، علاقمندان فیلم مستند رو راضی میکنند و هم درباره نقاشی هستند و علاقمندان به هنر نقاشی رو.
باز هم دعوا در حوزه سینما گویا ادامه داره. هیئت مدیره جامعه تهیه کنندگان سینمایی اعلام کرده که از این بعد به چند سینمای مشخص هیچ فیلمی برای اکران نخواهد داد. این دعوا گویا قرار نیست تموم بشه. آقای سرکوهی،
آقای محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری که یک سازمان نیمه دولتی است اعلام کرد که 20 فیلم سینمایی رو ما مسئله دار میدونیم، مناسب نمایش برای عموم نمیدونیم و در سینماهای متعلق به حوزه هنری نمایش نمیدیم. این اقدام خب طبیعتاً اقدامی است که سانسور مضاعف رو در کار میاره و تهیه کنندگان و سرمایه‌گذاران فیلم‌های سینمایی، حالا هم کارگردان و هنرمندا، رو بسیار آزار میده. آقای ضیاء هاشمی رئیس هیئت مدیره جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم سینمایی در پاسخ به این تصمیم رئیس حوزه هنری گفتش که اگر چنین باشه ما هم هیچ فیلمی رو برای اکران در سینما آزادی و سینماهای حوزه هنری ارائه نخواهیم داد. بنابراین تنش ادامه داره و بعضی از کارگردان ها که وابسته به حوزه هستند گفتن که این تصمیم نادرسته، اما اغلب تهیه کنندگان و سینماگران از تصمیم هیئت مدیره جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم سینمایی حمایت میکنن. حالا باید دید که این تنش به هر حال به کجا میرسه.
بسیار خب، با همه اینها امیدوارم که شنوندگان ما و شما آقای سرکوهی روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مثلا روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
صبحانه با خبر دیگری رو هم با هم به پایان رسونیم. با این امید که تونسته باشیم آغاز روزی پرنشاط رو براتون رقم بزنیم. میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید با شماره تماس 00420221122112. همینطور برای ما اسمس بفرستید 20420-603-8741-50. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید info@radiofarda.com. پیش از اینکه شنونده برنامه پارانویا کاری از همکارم توماج تاه باز باشیم، من رویا کرمی مجد شما را به خدا میسپارم و از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، آخرین روز بهاری خوش و خرم باد و روزگار همیشه بکام. توماج تاهباز هستم و خوشحالم که امروز هم میتونیم با یه پارانویای دیگه کنار هم باشیم، به خصوص که تابستون از فردا شروع میشه. پس هیچی هم نگیم، تو این رادیو بلاگ امروز باید یادی از بهار بکنیم، اگه نشد از همه بهار حداقل از ماه خرداد. دقت کردین تو ماه خرداد که امروز آخرین روزشه چقدر اتفاقای مهم افتاده؟ اتفاقای که بدون قضاوت در موردشون تاریخ معاصر ایران رو تکون دادن، یعنی نه فقط یه خورده تغییرش دادن بلکه واقعا تکونش دادن. دوم خرداد، سوم خرداد، 13 و 14 و 15 خرداد، 22 خرداد، 25 خرداد، خلاصه یکی دوتا نیست. خیلی هاشونم کف خیابون اتفاق افتاده. حالا از اعتراضای 15 خرداد 42 گرفته تا درگذشت رهبر همون اعتراضا در 13 خرداد، رهبری جدید جمهوری اسلامی، اونم تو همین ماه، از آزادی خرمشهر گرفته تا آغاز بزرگترین اعتراضات سیاسی تو ایران بعد از انقلاب. اگه متولد ماه خردادین، هیچ بعید نیست تو یکی از همین روزا به دنیا آمده باشین. و این روز آخرش رو هم بد نیست به یاد بیاریم، زمین لرزه بزرگ رودبار و منجیل رو که چند ده هزار نفر از شهروندار رو کشت و هنوز هم زخم کهنه‌ایه. هنوز خیلی همون یادمونه درختای زیتون رو کنار خرابه‌ها و تا چشم کار میکرد چادرای سفید و خاکستری که شده بودن محل زندگی اونایی که جون به در بردن. تازه هنوز زخم جنگ 8 ساله تازه بود. امروز هم دوباره خرداد دیگر رو به پایان میرسونیم با همه اتفاقات و خاطراتش. و البته دنیایی که برپاست. و دنیایی که برپاست خیلی وقتا به امید برپاست. از انجلی کیجو، سامر تایم.